الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين تنبيه واعلم أن وحدة الذاكرة اعتبارية لتركيب الذكر من فعل قوتين إدراك لاحق وحفظ سابق وكذا المسترجعة لتركب الاستهزاء من إدراك وحفظ وتصرف بالمراجعة إلى الخزانة في تفتيش المخزونات فلا يزيد عدد الباطنيات على 5 كما ظن. این تربی میخواد بگه که ما در اشراق هفتم گفتیم که قوای باطنی و مدارک و مشاعر باطنی 5 قسم بود، یا مدرک صور بود که عبارت بود از حس مشترک، یا حافظ صور بود که عبارت بود از خیال، یا مدرک معانی بود که عبارت بود از واهمه، یا حافظ معانی بود که عبارت بود از ذاکره. این 4 تا یه قوه متصرفه هم داشتیم که عبارت بود از متخیل در حیوانات، متفکر در انسان، که در پاراگراف قبل از 3 پاراگراف قبل از تنبیه داشت: و اما مدرک المعانی و الاحکام الجزئیه و اما مدرک المعانی و الاحکام الجزئیه فمنه الوهم الرئیس للقوة الادراکیه کشوقیه للقوة التحریکیه و اخص و موازعی آخر و اخص و موازعی آخر تجویف الاوسط من الدماغ و منه القوة الذاکر و مسترجع و یه قوة فی آخر تجاویف الدماغ تحفظ و ما یدرکه الوهم و یزعنه. یعنی مدرک معانی و احکام جزئیه شد واهمه، حافظش هم شد ذاکره و مسترجع. این تنبیه میخواد بگه که ما به هر حال 5 تا قوه باطنی بیشتر نداریم، هرچند وحدتی که برای قوه ذاکره و مسترجع قائل هستیم با وجود این که 2 تا کار انجام میده، ولی وحدتش وحدت اعتباری هست، یعنی وحدت ذاکره وحدت حقیقی نیست. ذاکره که یکی از قوای مدرکه هست یکی از قوایی بود که حالا به تعبیر ایشون قوه حافظه عرض کنم معانی و احکام جزئیه بود، که هم حفظ میکرد مدرکات وهم رو و هم از آن و تصدیق میکرد. این میفرماید 2 تا کار در واقع انجام میده، کار 2 قوه رو انجام میده، هم ادراک لاحق میکند هم حفظ سابق میکند. همونطوری که مسترجعه همین به این صورت است که ادراک میکند، حفظ میکند و تصرف میکنه. 3 تا کار انجام میده مسترجعه، ذاکرم 2 تا کار انجام میده. اما ما اینا رو یه قوه قائلیم، این اسمش قوه ذاکره است یا مسترجعه است. وحدتی که برای اینا قائلیم وحدت اعتباری است، یعنی یک قوه نامگذاری شده برای 2 تا کار، یک قوه نامگذاری شده برای 3 تا کار. میگه این یک در واقع یک قوه نیست. حالا اجازه من این تنبیه تموم کنم، بعد یه نکته از عرض خواهم کرد. در واقع یه قوه نیست ذاکره، 2 تا قوه است. مسترجع یه قوه نیست، 3 تا قوه است. اما با این وجود از 5 قوه، قوای باطنی خارج نمیشن، یعنی 6 تا قوه نمیشه، همون 5 تا قوه است. برای اینکه این مطلب رو حل کنه که هم 5 قوه است و این 5 قوه اضافه نمیشن و هم قوه ذاکره وحدتش وحدت اعتباری است نه حقیقی، میاد یه عبارتی از جناب شیخ نقل میکنه که میگه قوه وهمیه به عینه ها هم مفکره است، هم متخیله است، هم متذکره. یعنی ما در واقع اینجا گویا یه قوه داریم، یه قوه داریم به نام واهمه که ذاتن حاکمه، حکم میکنه ذاتن بدون هیچ حرکتی و افعالی و بدون واسطه خودش حکم میکنه. اما وقتی میخواد حرکتی و افعالی داشته باشد، این متخیل میشود در حیوانات یا متذکره میشود در حیوانات و متذکره و مفکره میشود در انسانها. یعنی همه اینا در واقع کار قوه واهمه است. یعنی یه قوه واهمه داریم که چند تا کار انجام میده. یک قوه است ولی به حیثیتی چند تا کار انجام میده. به ذاتها حاکم است، به حرکتها و افعالها متخیله و متذکر است. به خاطر تصرفی که در صور و معانی دارد متفکر است. یعنی حیثیت، این عبارتی است که از جناب ابن سینا نقل می‌کند که یک قوه میتونه حیثیت‌های مختلف داشته باشد. یعنی از یه طرف میگه که قوه ذاکره خودش به تنهایی وحدتش اعتباری است، در واقع دوتا کار میکنه. قوه مسترجع سه تا کار میکنه، پس وحدتش حقیقی نیست، اعتباری است. از یه طرف یه عبارتی از بوعلی ذکر میکنه که در حقیقت یک قوه بیشتر نداره، من قوه واهمه است. اما این قوه واهمه همان مفکر متخیل متذکر است، به اعتبارات مختلف تعدد پیدا کرده. آیا این مطالب تردد در کلام است؟ جناب ملا صدرا می فرماید بعض خیمس فخر رازی گمان کردن که بو علی سینا گرفتار تردد شده است، متردد است در بحث قوا. یه جا میگه قوا پنج تاست، یه جا میگه قوه مفکره متخیره متذکره، در واقع همون قوه وهمیه است. خود دیگه نمیشه گفت پنج تا قوه داریم، بلکه یه قوه حس مشترک داریم، یه قوه خیال داریم، یه قوه واهمه داریم، میشه سه تا، یه پنج تا نیست. برای اینکه مفکره و متخیله و متذکره و واهمه همه یکی شدن که عبارت از قوه واهمه. ملا صدر میفهمه نه آقای فخر رازی، بو علی خطا چیز نکرده، متردد نشده، شما غرضشو نفهمیدید. غرض بو علی این است که میخواد دیگه قوه واهمه رئیس این قوا است، ریاست بر این قوا دارد. یعنی قوه مفکره متخیله متذکره اینها جنود و خدمه واهمه هستند. اینو میخواد بگه. دقیقا مثل مطلبی که در حکمت المشرقی بعدن میاد که نفس همه قوا زیر مجموع او هستن. یعنی اگر نفس یه مرتبه عاقله دارد، یه مرتبه دانیه دارد، مرتبه عالیه و دانیش، اینها همه در ساحت نفسن. نفس یه حقیقتی است که مراتب مختلف دارد. اینجا هم قوه واهمه مراتب مختلفی دارد که مراتبش میشن جنود و خدمه او. خب از این جهت اشکال برطرف میشه، ولی دو تا اشکال به نظرم باقی میمونه. یکی این که تو این تنبیهان قوه ذاکره و مسترجعه را دو تا کن نگرفته، چون میگه و علم ان وحدت الذاکره اعتباریتون و کزل مسترجع، در حالی که در عبارت بالا فرمود و اما مدرک المعانی و الاحکام الجزئیه فمنها الوهم الرئیس للقوه الادراکیه، بعد در سطر بعدی گفت و منها القوه الذاکره و المسترجع و هی قوه فی آخر تجاویف الدماغ. یعنی قوه ذاکره و مسترجعه به تعبیر دیگر مدرک معانی و احکام جزئی واهمه است، حافظ معانی و ادراک احکام جزئی قوه ذاکره و مسترجعه است. چون در سطر اول چی گفت؟ در سطر اول گفت پنج تا قوه داریم، اول گفت سه تا داریم، اول گفت پنج تا، بعد گفت سه تا که عبارتن از مدرک و حافظ و متصرف. بعد این مدرک و حافظ هر کدوم دوتا شد، مدرک و صبع، مدرک و معانی، حافظ و صبع، حافظ و معانی. مدرک صبع حس مشترک بود، حافظ صبع خیال بود، مدرک معانی واهمه بود، حافظ معانی قوه ذاکره و مسترجع بود. دیگه ذاکره مسترجع دوتا نشد، یه دونه شد و بعد تصرف رو دیگه به مسترجع نداد. بعد از این چهار تا که ذکر کرد، یعنی حس مشترک و خیال و واهمه عرض کنم خدمتتون و ذاکره مسترجع، بعد گفت پنجمیش قوه متصرفه است، که قوه متصرفه که در 3-4 سطر پایین صفحه، یعنی 2-4-5-6-7 سطر 7 صفحه 194 داشت، و اما المتصرف که کارش ترکیب صبر و ترکیب معانی است، یا ترکیب صبر و معانی با یک دیگر است، که هم فعل و کارش فعل هم ادراکه، که گفت در حیوانات متخیل نامیده میشه، در انسانها متفکره. این قوه متصرفه یا متخیل است یا متفکر است. یعنی 5 تا قوه شد و قوه ذاکره و مسترجع یه دونه شد. اینجا یه جوری عبارت رو ذکر میکنه که نه این دو تا قوه است. این یک حاشیه. یه حاشیه دیگر این که وقتی میگید وحدت ذاکره اعتباری هست، وحدت مسترجع اعتباری هست، یعنی وحدت حقیقی نیست، پس در واقع ما دو تا کار برای ذاکره داریم. اینا باید بشن دو تا قوه، مسترجم 3 تا باید بشود، که یکیش ادراک، یکی حفظ، یکی تصرفه، این میشه 5 تا. توجه دارید 3 تا دیگه هم از او برداشتیم، باید بشه 8 تا. خب این که دیگه بچه تو میگه فلا یزید و عدد الباطنیات علی 5، یه مقدار تحافظ در عبارت تنبیهان هست، ولو اشکال فخر رازی رو جواب داد نسبت به ابن سینا، ولی عبارت خود ملا صدرا درش یه مقدار تفاوت وجود داره. به عقل، بله. حالا اون عبارت های دیگه است که گاهی قوه واهمه به قوه عقل برگشت میخوره. حالا اون حالا باز من این عبارت رو دارم الان تحلیل میکنم. سلام علیکم تانوان. بفهمید وعلم ان وحدت ذاکره اعتباریتون. ذاکره که یکی از قوای عرض کنم خدمتتون باطنی بود، که عبارت بود از حافظ مدرکات وهم، میگه وحدتش حقیقی نیست، اعتباریش. لترکیب ذکر من فعل قوتین، برای اینکه ذاکره دو کار انجام میده، یعنی کار دو قوه رو انجام میده، یعنی دو تا کار کرد داره. چون کار دو قوه رو انجام میده، در واقع وحدتش حقیقی نیست، اعتباریست. یکی ادراک لاحق و دیگری حفظ سابق. چون تذکر هر چیزی عبارت است از یاداوری آنچه که سابق حفظ کرده است، و دو مجدداً اون رو ادراک می کند. پس ادراک لاحق، که البته ادراک قبلن ادراکی رو واهمه داشته، حالا دوباره باید اینو ادراک بکنه، یاداوری است. وقتی یاداوری کرد چیکارش میکنه؟ حفظش میکنه. پس ادراک لاحق که کار واهمه بوده، نگفت واهمه کارش ادراک معانی و احکام جزئی است. خب حالا از یاد رفته، کی اینو یاداوری میکند؟ قوه ذاکره. پس ادراک لاحق داره و حفظ سابق هم داره. وقتی حالا ادراکش کرد اینو باید حفظش کنه، یعنی حفظ سابقه. پس دو تا کار انجام داد قوه ذاکره، دو کار انجام داد، ادراک لاحق و حفظ سابق. پس وحدتش اعتباریش و نه حقیقی. و کزل مسترجعه، مسترجعه وحدتش اعتباریش. لترکب الاسترجا، چون استرجا مرکب است از ادراک که قبلا واهمه انجام داده بود، و حفظ و تصرف. تصرف چگونه است؟ بالمراجعه. این بالمراجعه متعلق تصرف ها، نه متعلق حفظ و ادراک یا مسترجع. تصرف به مراجعه به خزانه در تفتیش مخزونات، مخزونات رو بررسی میکنه بعد تصرف میکنه، یعنی تصرف معانی میکنه. خب اینجا پس دو تا اشکال داشتیم، یکی این که پس قوه ذاکره شد، دو تا قوه، یعنی وحدتش اعتباریه دیگه نه حقیقی، مسترجع شدن سه تا، این که شد پنج تا، یعنی دو، یعنی شما قوه ذاکره مسترجع رو بالا یکی دونستید، حالا دو تا دونستید، وحدت هر کدوم هم اعتباری دونستید، یعنی شد پنج تا قوه. این با حرفای بالا نمیسازه. علاوه بر اینکه تصرف رو شما به قوه مسترجع نسبت ندادید، تصرف رو به قوه متصرفه نسبت دادید که در حیوانات به نام متخیله شناخته میشود، در انسانها به نام متفکره. بعد تازه بعد از این که میگه وحدت اعتباری است، میگه فلا یزید عدد الباطن یاد الا خمس. آره دیگه، بله بعد تصرف میفرماید فلا یزید عدد باطن، یعنی میخواد برها بگه که قوای باطنی از پنجتا افزون بر پنجتا نیست، همون پنجتا حس مشترک، خیال که عبارت بودن از مدرک صبر و حافظ صبر، واهمه و ذاکره که عبارت بودن از مدرک معانی و حافظ معانی، و متصرفه که متصرفه از کردم یا متخیل است یا مفکره. پنج تا شد. کما ظنه، یعنی کما اینکه برخی گمان کردن که نه بیشتر از پنج تا قوه است، مثلا هفت تا قوه است، هشت تا قوه است، نه همون پنج تا بیشتر نیست. اگر پنج تا دیگه وحدت ذاکره رو، اولا ذاکره و مسترجع رو یکی بگیرید، ثانیاً وحدتش رو حقیقی بگیرید. بعد این و انما یه جمله ایه که با این جمله قبلی خیلی ارتباط نداره، بیشتر با بحثای قبل از تنبیهان مرتبطه، و آن این است که میگه از کجا شما میگید مثلا این قوه به این آلت مرتبط است؟ چون اگه خاطرتون باشه در بحث قبلی وقتی حس مشترک رو ذکر کرد، گفت حس مشترک قوه ایست از قوای نفس، قوه باطنی است، آلتش اول بطن، اول از بطون سگانه دماغه. بعد خیال رو ذکر کرد، گفت خیال هم در آخر بطن اول قرار داره، همچنین قوه واهمه و قوه ذاکره رو و قوه متصرفه رو گفت در آلتش کجاست، یعنی در کجای دماغ و مغز مستقر است. می فرماید حکما و اطبا وقتی می فهمن که با ورود و راه یافتن آفتی به آلت، یعنی به بخشی از مغز، اون قوه از کار میافته، میفهمن که فلان قوه با فلان آلت ارتباط داره. و انما یهد ناسه، یهد ناسه یهدی هم ببنه، و انما یهد ناسه اختلالوها، متعدی زارن خود یهدی نیست، بله حالا یهودی هم غلط نیست، انما اهدا، بله حالا یهودی، بله یهودی من یشه، از که متعدیه، بله یهودی ها بگیریم همون هدایت کردن به کار میده، چرا زارن اشکال نداشته باشه، حالا مراجعه کنیم. و انما یهد ناسه، یهد ناسه اختلالوها، این اختلال ها باید فاعل یهدی باشه، یعنی اختلال قوا، اختلال قوا کی اتفاق میفته؟ عند تطرق الافه الى آلتها، وقت راه یافتن آفت به آلت قوا، یعنی وقتی به آلت قوا آفتی وارد میشود، مثلا فرض کنید اول یا آخر تجویف، اول دماغ یا وسط تجویف، یا از تجویف اوسط یا تجویف آخر دماغ آفتی وارد می شود و اختلالی بلافاصله می بیند قوا صورت می گیره، این ناس را یعنی حکما و اطبا را، ملاحظه حکما و اطبا را ناس می دونه، حکما و اطبا را هدایت می کند به اختصاص هر قوه به آلت. یعنی می فهمن حکما و اطبا که هر قوه به کدام قوه به کدام آلت اختصاص داره. و دلیل علی تعدده ها بقا و بعض دون بعض، دلیل ما هم بر تعدد قوا که چرا 5 تا قوه باشد یا کمتر یا بیشتر، بقا بعضی قوا دون بعضی، یعنی وقتی یکی از یک قوه از کار افتاد می قوه دیگه کار میکنه، معلومه اینجا تعدد قوا هست. فقط اصاب الشیخ و فی ما قال فی الشفا، شیخ یه عبارتی در شفا داره که درست گفته، حرفش حقه. اون چیه؟ اینه که یشبه ان یکون القوة الوهمیه، یعنی اینطور به نظر میرسه که قوه وهمیه هیه به عینها المفکره و المتخیله و المتذکره. قوه وهمیه همان قوه مفکره است، متخیله است، متذکره است. و هیه یعنی قوه واهمه به عینها الحاکمه، قوه واهمه عیناً حاکمه هست. فتکونو به ذاتها حاکمتن، یعنی واهمه ذاتن به ذاتش، یعنی بدون واسطه چیزی دیگر، یعنی بدون کمک دیگران، یعنی بدون حرکت و فعل که بعدش میگه، ذاتن قوه واهمه حاکمه است، حکم میکنه. ولی به حرکتها و افعالها متخیلتن، به کمک حرکاتی که انجام میداد یا افعالی که انجام میداد متخیله و متذکر است، البته در بعد حیوانی. فتکون مفکرتن به ما یعمل و فسوبر و المعانی و متذکرتن به ما ینتهی الی عملها در انسان. پس واهمه ذاتن حاکم است، به حرکات و افعالش در حیوانات متخیله و متذکر است، و در انسان ها مفکر است. به خاطر چی؟ به خاطر تصرف در صبر و معانی، به ما یعمل و فصبر و معانی، یعنی به خاطر تصرفی که در صبر و معانی انجام میدهد مفکر است. و به ما ینتهی الی عملها، یعنی به خاطر منتهای عملش، غایت عملش متذکر است. یعنی اگر حافظه، اگر واهمه به خاطر عملی منتهای عملش لحاظ بشود، میتونیم اسمش رو بذاریم متذکره در انسانها. پس قوه واهمه ذاتن حاکم است، به خاطر حرکات و افعالش متخیله و متذکره است در حیوانات، و به خاطر عملی که در صبر و معانی انجام میدهد، و به خاطر منتهای عملش در انسان ها مفکره و متذکره. پس یه قوه واهمه دارید، به عینها مفکره، به عینها متخیله، به عینها متذکره. این حرف درستی است. خب این نشانگر یک نوع تعددی است در کلام شیخ. شیخ اگر قوه مفکره، متخیله، متذکره و واهمه را قوای متعدد میداند، پس چطور میگه قوه واهمه همان مفکره، متخیله، متذکره است؟ یه جا میگه قوای باطنی 5 تاست که عبارتن از واهمه و متخیله و متذکره و مفکره، البته مفکره در انسان، متذکره در حیوان. یه قوه خیالی هم که داریم، حس مشترک هم داریم، یعنی حس مشترک و خیال این 2 تا، واهمه 3 تا، متخیل یا مفکر 4 تا، متذکر 5 تا. از یه طرف شیخ میگه 5 تا قوه باطنی داریم، از یه طرف میگه قوه واهمه همون مفکره و متخیل و متذکره است. مولا صدرا در دفاع میگه نه این متردد نیست، اینجا میخواد بگه قوه وهمه رئیس القوا هست. بالا خودش هم گفت منه فمنه الوهم الرئیس للقوا الادراکیه، یعنی بقیه قوا جنود او هستند، خدمه او هستند. اینو میخواد بگه، این که میگه به اینها همونه، یعنی اینها سربازان او هستند. و اخذ لذا خطا و برداشت غلط فخرازی درست نیست. فقط اصاب الشیخ فی ما قال فی الشفا و اخت امن ون من الناظرین فی کلامه، نظر کنندگان در کلام ابن سینا، کسایی که اشکال و ملاحظه داشتن بر کلام ابن سینا خطا کردن، خطا کرده کسی که گمان کرده است از ناظرین فخرازی در کلام ابن سینا، گمان کرده انه مترددون، گمان کرده که ابن سینا متردد است و شک و شبه داره، دو سه جور حرف زده فی امر القوا. میگه نه این ناظر خطا کرده، ولم یفهم غرضه او، یا او لم یفهم غرضه او، یعنی اینطور بگید یا این ناظر خطا کرده یا غرض شیخ رو نفهمیده. اگر ولم یفهم باشه یعنی خطا کرده و نفهمیده. شما او داری یا واو داره؟ حالا اگر واو باشه یه حرفه، خطا کرده و نفهمیده. اگر او باشه یعنی خطا کرده یا نفهمیده، حالا غلطش رو نفهمیده، نه دو یکی میشه. بله واو باشد بهتر باشه. از معناها، چون معنای کلام بو علی این است، ان للوهم ریاستن علی هذه القوا، برای وهم، ان للوهم ریاستن علی هذه القوا، برای این قوا، برای وهم ریاست بر این قواست، این قوه واهمه ریاست بر قوا دارد، یعنی قوه مفکره و متخیل و متذکره، و این سه تا قوه و یه جنود و خدم و مفکر و متخیل و متذکره جنود وهمن، خدمه وهمن. بو علی اینو میخواد بگه، پس این هم با تعدد جدا میاد، هم با این عبارتی که الان گفتیم. حکمت مشرقیه، حکمت مشرقیه عقله، ولذا در اونجا هم همونطور که اشاره کردید گفتن که قوه واهمه در واقع اونجا وجود نداره، همون قوه عاقله است، یعنی ارجاع میدن قوه واهمه رو به عاقله. عرض کنم محضرتون که حکمت مشرقیه خود به نکته مهمی اشاره کنه و اون این است که نفس گرچه ناطقه عقلیه است، به اعتبار علوش دارای ناطقی عقلی است، ولی به اعتبار اتحادی که با بدن و قوای مادون پیدا می کند هم یک نحوه مادیت دارد و اشکال ندارد که ما نفس رو بگیم ان نفسی وحدت ها کل القوا. حالا اینجا این قاعده رو تصریح نکرده، ولی محتوا همینه، یعنی نفس هم مرتبه عالی دارد هم مرتبه مادون دارد، هیچ اشکال نداره، چون مراتب مختلف یک حقیقت است و یک نسبتی بین عالی و دانی در نفس برقراره. و فی المقامه سر آخر، در این مقام یه سر دیگری است که لوحنا الیه فی ما سبق من کیفیت نسبت کل عال الی سافلی، که اشاره کردیم به آن در آن چه که گذشت از کیفیت نسبت هر عالی به سافل است. بحث قبلی گفته شد که بین عالی و سافل یک نسبتی وجود دارد، همین بر اساس همین کیفیت نسبت عالی و دانی ما یک سر دیگری رو میخواییم اینجا اشاره کنیم و آن سر دیگر این است که فن نفسو و انکانت ناطقتن عقلیتن من عالم الاخر که اعلا من هاز العالم، نفس گرچه ناطقه عقلیه هست از عالم دیگری که اون عالم دیگر اعلا و بالاتر از عالم ماده است، یعنی در اثر ارتباطی که نفس با عالم مجردات برقرار میکنه یک رتبه ناطقه عقلیه به دست میاره. فلها نحوان من الاتحاد به قواها، پس برای نفس یه نحوه اتحادی به قوای خودش هست، یعنی نفس گرچه قوای متعدد دارد، ولی وحدتی و اتحادی هم بینشون هست با نفس. و انکانت بدنیتن، گرچه قوا بدنیه هستن، یعنی گرچه اون قوایی که با نفس متحدن در مقام نازل و سافل بدنی هن، ولی اشکال نداره، هم نفس مقام عالی و ملکوتی دارد، هم به اعتبار مقام عالی و ملکوتی ناطقه و عاقله است، هم به اعتبار مادون مرتبه بدنی دارد. لذا ملا صدر معتقد نفس از همون مرتبه بدن شروع میشه. نفس جسمانیت و حدوث و روحانیت و بقای، این همون مرتبه بدن و نطفه نفسه. این نفس انسانی هم مرتبه نازلش بدنه، بعد در اثر حرکت جوهری تکامل پیدا میکنه. در این حال هم قوه ناطقه رو دارد، هم قوای بدنی رو دارد. و ذالک لا ینافی تقدس ها ان المواد بالکلیه به حسب وجود المفارقی الذی هو غیب غیوب ها. و این مطلب یعنی این که قوای بدنی دارد منافات ندارد تقدس نفس از مواد، منافات ندارد تقدس نفس از مواد بالکلیه، یعنی منافات ندارد که بگی نفس هم مرتبه مادون بدنی دارد هم تقدس از مواد دارد بالکلیه، یعنی مجرد است به حسب وجود مفارقیش، یعنی به اعتبار وجود مجردی و مفارقی نفس تقدس از مواد دارد، یعنی هیچ شائبی از مواد و ماده بودن در نفس نیست. از یه طرف هم میگید که قوای بدنی دارد، اینا با هم مانعت و جمع نیستند. وقتی به مرتبه میرسه بله، یعنی وقتی مرتبه عقل میرسه مراتب مادون رو هم داره، حفظ کرده بله. لا ینافی ذالکه، یعنی قوای بدنی داشتن برای نفس منافات ندارد با مرتبه عالی از نفس که مجرد است، بالکلیه از مواد تقدس و تجرد دارد به حسب وجود مفارقی است. وجود مفارقی نفس که الذی هو غیب غیوب ها، وجود مفارقی نفس که غیب غیوب نفس است. همونطوری که ما در عالم عین یه مرتبه شهود داریم که همه عالم طبیعت است، یه مرتبه غیب داریم که عالم مثلا فرض بکنید مثال است، و یه عالم غیب و غیوب داریم که عالم مثلا فرض کنید حالا مجردات تام هست، بگید مثلا عقول. نفس هم دقیقا همین مراتب رو داره. نفس هم یه مرتبه شهود دارد که همین حواس ظاهری و مادی اوست، بدنی اوست. یه مرتبه غیب دارد که قوه خیال و مثلا واهمه و ایناست. یه مرتبه عقل دارد که مرتبه غیب الغیوب نفس است. اینجا تشبیه کرده نفس را به عالم خارج. فلها، پس برای نفس تارتن تفردون به ذاتها و غناون اما سوا بارعها. پس برای نفس گای و قد تفرد و تنهایی است، ذاتن تفرد داره، یعنی هیچ چیزی همراه او نیست، به هیچ چیزی محتاج نیست، با هیچ چیزی اتحاد نداره، تجرد محضه، فقط احتیاجش به خدای سبحان است و بارع او و خالق او. این همون مرتبه عقلانیت نفس است. اما یه مرتبه دیگه نفس دارد که دارای قوا هست، آلات هست، تعلق به بدن هست، که در این صورت هم مبتلا به نقصی نمیشه ها، بلکه تازه این کمال نفس هست که میتواند در عین اون داشتن رتبه عقلانی این مراتب مادون رو داشته باشه، یه کارهایی ازش برمیاد که از دیگران بر نمیاد. فلها، پس برای نفس تارتن تفردون به ذاتها و غنان اما سوا بارعها. ولها، برای نفس ایزن نزولون الى درجه القبل والآلات من غیر نقص یلحقها، نزولیست به درجه قبل و آلات من غیر نقص، یعنی بدون
بدون نقصی که یلحق ها، بدون ملحق شده نقص به او. لعجل ذالک، یعنی به خاطر تنزلش به درجه قوا و آلات، به خاطر تعلقش به بدن. خیال نکنید نفس به خاطر نزولی که به درجه قوا و آلات داره و تنزل پیدا کرده نقصی بهش ملحق شده، نه نشده، بل یزیدها کمالن، بلکه یه زیادتی برای نفس هست، زیادت کمالی، یه کمالی پیدا کرده، چون یه کارکردی پیدا میکنه که فرض کنم مثلا نفس حیوانی نداره، یا مثلا فرض کنین نفوس فلکی ندارن، یا مثلا عقول ندارن، از این طریق هم تکامل پیدا میکنه، اصلا با همین حواس ظاهری است که تکاملاتی برش پیدا میشه و درجه عقلانی نصیبش میشه. پس بنابراین اینجا خیلی بحث جالبی داره، این سه چهار تا سطر نکته جالبیه. میگه خلاصه اینجا توجه کنید، سه تا رویکرد درباره نفس هست. یه رویکردی که اتباع جالینوس گفتن که خیال کردن نفس همون جسم تجردیش نحوه تجردی نداره، مادی محضه. یه دیدگاه دیگر که گمان کرده نفس مجرد است و هیچ نحوه جسمیت و مادیتی ندارد. توجه دارید این دو هر دو با یه چشم دارن نفس رو میبینن، اما کامل محقق که چشمش صحیحه، هر دو چشمش کار میکنه و با هر دو چشم میبینه، مجمع و نورینه، هم تجرد نفس رو میبینه هم مادیت نفس رو، هم دنیای نفس رو میبینه هم آخرت نفس رو، هم مادیت نفس رو میبینه هم معنویت نفس رو. نه مثل جالینوس ماتریالیسته، نه مثل روحانیت مسیحی که اصلا توجه به مادیت نفس نداره. درست هم مثلا فرض کنید که از جامعیتی که در واقع عرفان اسلامی داره همینه دیگه، میگه از مادیات استفاده میکنی، از دنیا استفاده میکنی، گویا تا ابد زنده ای، اما به گونه هم در دنیا زندگی کن که گویا هر لحظه ممکن از دنیا بری. یعنی این نگاه جامعه نگر در دین اسلام است، نه مثل بودیسم، هندویسم. هندویسم آخرین مرحله کمالش اینه که انسان تو لباس هم تنش نباشه، تعلق به لباس هم نداشته باشه، کل تعلقاتشو بذاره کنار، این آخری مرتبه کماله. بودا یا بودیز گاتم بودا به مرحله رسید گفت نه آقا، این بدن رو که نمیشه از بین برد، بدن رو نیازش داریم. اینو پذیرفت، لذا به هم خودش و هم بعدش به تابان اینه که در مسیر بودیز بودن گفت که شما بهترین غذا رو بخورید، بهترین مثلا فرض کنید امکانات مادی رو استفاده کنید، ولی از دو چیز پرهیز کنید. یک، ازدواج نکنید. دو، مالک هیچی نیستید، مالک نشید. باز به هر حال کم کرد، ولی اسلام میگه نه، ازدواج بکنید، حتی تا 4 تا زن میتونید بگیرید. مرحوم آسید علی قاضی طالب 4 تا زن داشت دیگه. آیه عبدالقادر گیلانی میگفتن 49 تا پسر داشت، بچه داشته. واسه اینکه علتی که فرقه قادریه این همه رواج پیدا کرده بود تعدد اولادش بوده. به هر حال و هم به هر حال بله مالک هستید و از طرف دیگه میتونی عالی‌ترین کمالات هم طی کنی. خدا رحمت کنه مرحوم حافظیان که شاگرد مرحوم میرزامهدی اصفهانی بود، چه چند سایی رفته به هندوستان. خب مرتضی هندی هم بودن دیگه، اینا ریاضت هایی میکشن، بعد بچهشون ریاضت های فوق العاده ای، مثلا 40 روز تو قبر میذارن اینا رو، یعنی بعد 40 روز درشون میارن صحیح و سالم، فقط بدن مثلا حالت خشکیدگی پیدا کرده زنده. یعنی یه ریاضت های عجیب غریبی، مرده زنده میکردن، زنده مرده میکردن. این کار مرحوم حافظیان رو خوششون مهده سیر و سلوک و ریاضت هایی بودن. آیه قنبری دکتر نباتی که تهران هست، خب طبیعت یافته ایشون یه کارهای خارق العاده تری از اونا انجام میداد. بعد اونا میگفتن تو دیگه خدایی، حتما خدا در تو حلول کرده. ایشون میگفت نه، من شیعه اهل بیتم،
و تعجب میکنه تو چطور هم از من همه دنیایی استفاده میکنه همین کار رو انجام میده، اینو جمع نمیشه. گفتم چرا در تشیع جمع میشه؟ که بعضی از این مرتضیندی شیعه شدن به خاطر مقامی که در ایشون دیدن. فمن شبه ها که اتباع جالینوس، کسی که تشبیه کرده نفس را به چی؟ به جس دیگه مقصودشه. کسی که نفس را به جس تشبیه کرده مثل اتباع جالینوس که حالا منصوبه دیگه، که جالینوس یه تفسیر ماتریالیستی و مادی داشته از نفس. فما عرفه ها، نفس رو نشناخته، اینا نفس رو نشناخته. این یک. دو، و من جرده ها بالکلیه من غیر تشبیهن، کسی هم که نفس رو مجرد کرده، مجرد کامل دانسته بدون هیچ گونه تشبیه به جسمیت، یعنی مرتبه مادیت و جسمیت براش قائل نشده و نفس رو مجرد محض دانسته، اینا هم فنظره الیها بالعین العورا، اینا به نفس نظر کردن با یه چشمی، چشم عورا، با یه چشم نفس دیدن. که رهابین یعنی رهبانها، المعتلین لها ان عالم تدبیر و تحریک، یعنی کسانی که تعطیل میکنن نفس رو از عالم تدبیر و تحریک، که میگن نفس هیچ ارتباطی با عالم دنیا نداره، عالم تدبیر و تحریک یعنی عالم دنیا، عالم ماده. فما رعوها حق رعایتها، این رهبانین و رهابین رعایت نکردن نفس را حق رعایتش، حق رعایت نفس را ادا نکردن. چرا؟ چون یه چشمی اینو هم باز عالم رو دیدن، چی نفس رو دیدن. اما والکامل المحقق، این ادامهش با دوسر ساعت هم، والکامل المحقق من له عین صحیحتون، کامل المحقق کسی است که دو چشم داره، لها مجمع النورین، براش مجمع نوره، دو تا نوره، یعنی نور تجرد و نور مادیت، هم یعنی نفس رو براش نور تجرد خواهده هم نور مادیت. فلا یعتل و بصیرته، تعطیل نمی کنه کامل و محقق بصیرت یعنی چشم درونی را. بصیرت با بصر فرقش این، بصر چشم ظاهری است، بصیرت چشم درونی است. بعضا همه چون می بینن باز نمی فهمن، درک ندارن، چشم باطنی ندارن، حقیقت رو نمی فهمن که بابا این ظاهر کار داره از امام میگه. بابا اینا نه امام رو قبول دارن، اندیشه امام قبول دارن، اینا بابا لیبرالیستن، اما امام میکنن، خب نمی فهمه چی کارش کنیم، حالا منصوب به امام هم باشن. فلا یعتل و بصیرت رو تعطیل نمی کنه کامل محقق بصیرت و چشم درونیش را، ان ادراک نشعتین، از درک این دو نشعه دنیا و آخرت، ماده و مثلا معنویت. فیعرف سر العالمین، یعنی فعن یعرف سر العالمین، یعنی تعطیل نمی کنه تا اینکه سر عالم دنیا و آخرت را بشناسد. برای اینکه سر دنیا و آخرت را بشناسد اول چیکار میکنه؟ بصیرت پیدا میکنه و دو نشعه ماده و معنویت را، ماده و تجرد را درک میکنه در نفس، تا بعدش سر عالم رو که در واقع کمال نهایی هست و سر عالم دنیا و آخرت که کمال نهایی نفس و انسان هست رو درک بکنه. حکمتون عرشه به عنوان جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و